سلام و خسته نباشید. با برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. بر اساس شاخص جهانی فقر، افغانستان در میان 127 کشور در جایگاه 116ام قرار گرفته است. بر اساس اطلاعات منتشر شده در وبسایت شاخص جهانی فقر، افغانستان نسبت به 2023 دو پله سقوط کرده است. شاخص جهانی فقر افغانستان را در جمع 36 کشور قرار داده که وضعیت فقر در آنها جدی خوانده شده است. در این شاخص آمده است که 30.4% مردم افغانستان با سوء تغذیه روبرو هستند و در این کشور 5.8% کودکان پیش از رسیدن به 5 سالگی جان خود را از دست می دهند. مردم افغانستان سال هاست که با فقر و عدم مسئولیت غذایی دست و پنجه نرم می کنند. اما بر اساس گزارش های اداره های ملل متحد، پس از حاکمیت دوباره طالبان در اگست 2021 شدت فقر و مشکلات اقتصادی در این کشور بیشتر شده است. علی کاظمی منشی اداره ملی حقوق کودکان ایران میگوید که از میان 3200 کودک کارگر شناسایی شده 85%شان اتباعی خارجی هستند. کاظمی دیروز شنبه به یک رسانه ایرانی گفته که نبود فرصت‌های آموزشی و مشکلات مالی این کودکان را مجبور به کار در جاده‌ها کرده است. او افزوده که اتباعی خارجی به دلیل نقض قوانین ملی کودکان کارگر بی اسناد را اخراج کرده است. با آنکه کاظمی تابعیت کودکان کارگر خارجی بدون اسناد را مشخص نکرده است، اما مقام‌های ایرانی استعلای اتباع را بیشتر به مهاجرین فاقد اسناد افغان به کار می‌برند. بر اساس گزارش رسانه‌های سی بی سی، این کشور دو پناهنده افغان را اخراج کرده است. پس از سال 2019 این نخستین بار است که سوئیس اقدام به اخراج افغانان میکند. وزارت دولت در امور مهاجرین سوئیس به روز جمعه در باره اخراج این دو پناهنده افغان به افتنامه سونتا گبلیک جرمنی معلومات داده است. برخی رسانه های سی بی سی به نقل از وزارت عدلیه و پلیس این کشور این موضوع را تایید کردند و گفتند که این افغانان متخلف بودند. حکومت سوئیس به این دو افغان قبل از اخراجشان 500 فرانک سی بی سی که 583 دلار آمریکایی می شود داده است. این در حال است که وزارت داخله جرمنی به تاریخ 30 اگست 28 افغان را که به گفته آنان به جرایم مختلف در آن کشور متهم بودند در یک طیاره چارتر به افغانستان فرستاد. بازیکنان تیم الف کرکت افغانستان در بازی نخست مسابقات سه جانبه با تفاوت 7 ویکت تیم هنگ کنگ را شکست داد. در نخست بازیکنان تیم هنگ کنگ بیتنگ یا توپزنی کردند و با از دست دادن 9 بازیکنش در 20 اوور 112 دوش هدف تعیین کرد. بازیکنان تیم افغانستان در اوور 14ام و با از دست دادن 3 بازیکنش هدف تعیین شده را تکمیل کرد. مسابقات سه جانبه کرکت میان تیم الف افغانستان و تیم های ملی عمان و هنگ کنگ و میزبانی عمان برگزار شده است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد که ایالات متحده برای دفاع از اسرائیل سیستم پیشرفته دفاع ضد موشکی تاد به اسرائیل اعزام میکند. در این حال وزارت دفاع آمریکا تایید کرد که سیستم تاد و خدمه نظامی آن را در اسرائیل مستقر میکند. پیت رایدر سخنگوی پنتاگون روز یکشنبه گفت به دستور رئیس جمهور آمریکا وزیر دفاع این کشور اجازه استقرار یک سیستم ضد موشکی تاد و نیروهای لازم برای عملکرد آن را صادر کرده است. او گفت این اقدام به منظور تقویت دفاع هوایی اسرائیل در پی حمله بی سابقه ایران و اسرائیل که در روزهای 13 اپریل و اول اکتبر اتفاق افتاد انجام می شود. تاد از پیشرفته ترین سیستم های ضد موشک های بالستیک است و فعالیت هر بخش آن شامل پرتابگرها و همچنین تجهیزات رادیویی و راداری با 95 سرباز نیاز دارد. پیش از این رسانه‌های اسرائیلی و آمریکایی از استقرار این سیستم ضد موشکی در اسرائیل خبر داده بودند و به دنبال این گزارش‌ها وزیر خارجه ایران گفت که به باور او آمریکا اکنون جان نیروهای را با اعزام آنها برای هدایت سیستم‌های موشکی آمریکایی در اسرائیل در معرض خطر می‌اندازد. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. آنچه در ادامه این ساعت خواهید شنید. مشوره ها میان کمیته های مختلف جرگه قومی برگزار شده جنبش تحفظ پشتون ها در خیبر پختونخوا جریان دارد. منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون از جامعه جهانی خواست تا صدای مظلومیت پشتون ها را بشنود. بر اساس گزارش رسانه های سی بی سی، این کشور دو پناهنده افغان را اخراج کرده است. در این مورد دیدگاه یک آگاه امور مهاجرین در اروپا را گرفته ایم.
اگر فرد دست به جرم و جرایم در یک کشور میزنه، این یک عمل فردی هست و نباید این باعث شود تا تعداد کثیری از افغان هایی که هیچ ربط با همچون موارد ندارن و هیچ نوع پیشینی جرمی در این کشور را ندارن هم به افغانستان اخراج شوند.
فدراسیون بین المللی مدافعان حقوق بشر در تبعید از مشکلات امنیتی مدافعان حقوق بشر و فعالان مدنی افغان در پاکستان ابراز نگرانی کرده است. یکی از فعالان مدنی افغان در پاکستان در این مورد می گوید:
چهار نفر مرا تعقیب میکردند. این چهار نفر موتر خود را رفتن درد دادند. در پیش ما رسیدند، برک کردند، تا شدند از چهارش سندازی کردند. یکیش پیشش پنجان بود، خواستند که مرا در موتر بالا کنند.
13 اکتبر برابر با روز جهانی کاهش خطر بلایا است. سازمان ملل متحد به مناسبت این روز گفته است که وقوع بلایای ناگهانی در جهان سالانه میلیون ها نفر را آواره می کند. افغان ها قربانی بلایای ناگهانی هستند.
اصلا به لحظه اینا متوجه نشده، فقط یک دفعه گیم که خونه ها کلن تعمار. وقتی که تعمار سه تا دختر ما که کمتر بود، ما خب بزر خونه نمیتونی شهید شدن.
در نیمه دوم این ساعت برنامه زن و زندگی را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک عقاب پیکار با ما همکاری میکنه. مشوره ها میان کمیته های مختلف جرگه قومی برگزار شده جنبش تحفظ پشتون در خیبر پختونخوا ادامه دارد. حاجی شیر مسید، یکی از اعضای این جرگه، امروز یکشنبه 13 اکتبر بر رادیو آزادی گفت انتظار می رود در پایان روز پیشنهادات و سفارشات اشتراک کنندگان جرگه برای تصمیم نهایی منسجم شود. منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون امروز حین سخنرانی در یک کمیته این جرگه از جامعه جهانی خواست تا صدای مظلومیت پشتونها را بشنود. این جرگه روز گذشته 12 اکتبر با یک روز تأخیر برگزار شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اشتراک کنندگان جرگه قومی جنبش تحفظ پشتون میگویند انتظار می رود آنان در پایان روز یکشنبه پیشنهادات خود را برای تصمیم گیری عمومی نهایی کنند. حاجی شیر مسید، عضو هیئت حزب میدی جمهوری و اشتراک کننده جرگه، بر رادیو آزادی گفت:
"ان شاء الله یو بهترین دکلریشن و
ما امیدواریم که ان شاء الله اقوام و قبایل پشتون ها و همچنان احزاب قومی سیاسی که در این جرگه اشتراک دارند، پیشنهادات و خواستهای خود را بر اساس یک رای حل مفید در یک اعلامیه ارائه کنند."
یو در بهترین دکلریشن که خود کل با جری کیجی.
خبرنگار بخش مشال رادیو آزادی در منطقه ما میگوید ممکن است اعلامیه پس از توحید دیدگاه کمیته 80 نفره ناوقت شب اعلان شود. منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون روز یکشنبه این سخنرانی در یک کمیته جرگه از جامعه جهانی خواست تا صدای مظلومیت پشتونها را بشنود.
تمام دنیا بشنود که یک قوم در قرن 21 دور از عدالت زندگی می کند. یک قومی که در قرن 21 بدون امنیت، صحت و آموزش زندگی می کند، آنان که با یک دیگر جنجال نکند پس چی کند؟
بر اساس معلومات نشر شده از سوی جنبش تحفظ پشتون، پشتین روز شنبه ادعا کرد که 80,000 تن از پشتونها در خیبر پشتونخوا در جنگ 20 سال اخیر که به گفته او جنگ پشتونها نبوده کشته شده و بیش از 6,000 تن دیگر آنان ناپدیدند. جرگه قومی جنبش تحفظ پشتون یا PTM که روز شنبه 12 اکتبر با یک روز تأخیر برگزار شد و به گفته منظور پشتین رهبر این جنبش تصمیم نهایی جرگه روز یک شنبه اعلام می شود. در جرگه قومی پشتونها در کنار مردان، زنان مناطق مختلف خیبر پشتونخوا هم اشتراک کردند. نادیه یکی از آنان به بخش مشال رادیو آزادی گفت:
در وطن پشتونها بر علاوه مردان، زنان هم از جنگ متاثر شدند. فرزندان زنان ناپدید شدند. شمار از مشکلات زیاده را زنان پشت سر گذاشتندند. پس من از نمایندگی زنان بسیار خوشحال هستم و به آن بدید مثبت می نگرم.
حدود 3 ماه پیش جرگه قومی پشتونها از سوی منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون اعلان شد. جنبش تحفظ پشتون این جرگه را عدالت نامگذاری کرد و گفته بود که مردم در آن قاطعانه تصمیم می گیرد که در برابر پاکستان چگونه روی کرده را اتخاذ کنند. نیروهای امنیتی ایالت خیبر پشتونخوا در 5 اکتبر به جرگه پندخالی حمله کردند که به گفته جنبش تحفظ پشتون خیمه های پهن شده در آنجا را به آتش کشیدند. 3 عضو این جنبش را کشتند، 10 تن آنان را زخمی و 100 تن دیگر را بازداشت کردند. وزارت داخلی پاکستان یکشنبه هفته گذشته بر فعالیت جنبش تحفظ پشتون ممنوعیت وضع کرد و آنان را بر اساس قانون مبارزه با تروریسم سازمان غیرقانونی خواند. این اقدام واکنش‌های شدیدی را در پی داشت. منظور پشتین رهبر این جنبش این اقدام حکومت پاکستان را بسیار ظالمانه خواند و کمیسیون حقوق بشر پاکستان هم با محکوم کردن آن از حکومت آن کشور خواست تا این فیصله خود را پس بگیرد. هرچند رقم دقیقی وجود ندارد که چه تعداد افراد در این جرگه اشتراک کردند، اما پیش از این منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون گفته بود که بیش از 3000 حجره یا اتاق مردم خیبر پختونخوا پر از مهمان است و نیاز است مردم پشاور هم اتاق‌های خود را وقف مهمانان کنند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. همان گونه که در خبرها شنیدید، بر اساس گزارش رسانه‌های CBC این کشور 2 پناهنده افغان را اخراج کرده است. پس از سال 2019 این نخستین بار است که سوئیس اقدام به اخراج افغانان می‌کند. وزارت دولت در امور مهاجرین سوئیس بروز جمعه درباره اخراج این 2 پناهنده افغان به افتنامه سونتا گبلیک جرمنی معلومات داده است. برخی رسانه‌های CBC با نقل از وزارت عدلیه و پلیس این کشور این موضوع را تایید کردند و گفتند که این افغانان متخلف بودند. ساعت پیش در این مورد با احمد زکی خلیل، فعال حقوق پناهندگان در اروپا، صحبت کردم و نخواست از او پرسیدم که این اقدام سوئیس به چی معناست.
این اقدام سوئیس دقیق بعد از اقدام آلمان و متعاقبا هم رهنمودی که دولت اتریش هم از آلمان خواست مطالبه بکنه به خاطر از سر گرفتن اخراج های اجباری، یک اقدام نمونه‌ای یا آزمایشی به خاطر آغاز اخراج های اجباری به جانب افغانستان است.
دلایل اخراج اینا چی است؟ چرا اینا اخراج شدن؟
ببینن، دولت سوئیس مانند بقیه کشورهای حوزه شنگن و اروپایی اخراج ها را در گذشته ها بر اساس ممورندم آف اندرستندینگ یا تفاهم نامه دو جانبه که میان افغانستان قبلا با دولت قبلی وجود داشت انجام میداد، ولی سوئیس یگانه کشوری بود که کمترین آمار اخراج ها را به افغانستان داشت. بعد از آمدن طالبان در سال قبل از سال 2000 در دور اول هم دولت سوئیس یگانه کشور بود که چندین سال بعد از آمدن طالبا و گرفتن کنترل و نظام افغانستان اعلام موجودیت کرد و حمایت خودش را از تحریم هایی که بر علیه طالبا از طرف سازمان ملل ایجاد شده بود آغاز کرد. یعنی نشان میداد که دولت سوئیس هم هیچ نوع تصویر خوشی از طالبا و نظام طالبانی نداره، ولی با آن هم از سر گرفتن اخراج ها و دوباره اخراج افغان هایی که بر امنیت ملی کشور سوئیس میتونه خطر باشه، یک زنگ خطر است بر از او افرادی که به پرونده های پناهندگیشان جوابای رد دریافت کردن، چرا که معمولا هم چه اخراج ها حتی اگر یک یا دو فرد در جمع افراد جمعی 20 یا 30 نفره که قرار باشه اخراج شوند ملقوب به ای شوند که جرائم را مرتکب شدن، باقی مانده هم قربانی امی افراد میشن و در چارترها روانه افغانستان، و این خودش یک زنگ خطر هست برای حقوق پناهندگان، زنگ خطری است برای تحقق حقوق او افراد که از افغانستان فرار کردن و به خاطر زندگی بهتر خواستن تقاضای پناهندگی به این کشورها بکنن.
در هفته گذشته وزیران داخلی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا هم در لوکزامبورگ در مورد اخراج افغان ها از کشورهای اتحادیه اروپا بحث داشتن و همچنان سرنوشت پناهجویان در اروپا بحث‌های تازه برای اخراج یا عدم اخراج مهاجرین گفته می‌شد که شدت یافته و در این گفتگوها چند ماه که انجام شده اتحادیه اروپا اصلاحات گسترده را در پالیسی‌های پناهندگی خود تصویب کرده. چی فکر می‌کنین آیا تمام کشورهای اتحادیه اروپا اقدام به اخراج افغان‌ها خواهند کرد و این چقدر نگران کننده است؟
بله چنین است. بعد از اثرگیری تشدیدها در قوانین پناهنده پذیری در تمامی از کشورهای اروپایی هم متحدانه روی یک اسایلم پکت یا یک بسته از فرمول قوانین پناهندگی یا هم رسیدگی به پرونده های پناهندگان که نه تنها شامل افغان ها میشه بلکه تمام ملیت ها میشه در سالهای اخیر از طرف پارلمان اتحادیه اروپا به تصویب رسید که در مطابقت با او سختگیری ها نه تنها یکی از عناصر مهم در داخل این تفاهمنامه هست بلکه روند اثرگیری اخراج های اجباری که بازم مکررن تکرار میکنم شامل تمام ملیت ها میشه از شاخص های بسیار مهمی این تصویبات هست که یک زنگ خطر هست در که میتونه در تناقض با تمامی از حقوق پناهندگان و مهاجرین باشه و نباید این فراموش بکنیم که اگر فرد دست به جرم و جرایم در یک کشور میزنه این یک عمل فردی هست و نباید این باعث شود تا تعداد کثیری از افغانهایی که هیچ ربط با همچون موارد ندارن و هیچ نوع پیشینی جرمی در این کشورها ندارن هم به افغانستان اخراج شوند.
احمد زکی خلیل فعال حقوق پناهندگان در اروپا بود که در مورد نگرانی از اخراج افغانها از سوی سوئیس صحبت میکرد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشه. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که 13 اکتبر برابر با روز جهانی کاهش خطر بلایای طبیعی، سازمان ملل متحد به مناسبت این روز گفته است که وقوع بلایای ناگهانی در جهان سالانه میلیون ها نفر را آواره می کند. اما پیش از آن، فدراسیون بین المللی مدافعان حقوق بشر در تبعید از مشکلات امنیتی مدافعان حقوق بشر و فعالان مدنی افغان در پاکستان ابراز نگرانی کرده است. عبدالسمی عزیزی مسئول این فدراسیون امروز بر رادیو آزادی گفت که این فعالان در پاکستان از سوی افراد مسلح ناشناس مورد حمله قرار می گیرند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نارفیک سرمام لامیکنن افراد ناشناس هستن.
عبدالمصور آریان فعال فرهنگی و سینماگر افغان که از 3 سال با این طرف در پاکستان به سر میبرد میگوید در یک سال گذشته چندین بار مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفته و حتی برو تیزاب پاشیدن. آقای آریان به رادیو آزادی گفت 4 روز قبل در منطقه صادق آباد پندی پاکستان به قصد اختطاف مورد حمله افراد مسلح ناشناس قرار گرفت، اما با بلند کردن سر و صدا باشنده های محل به کمکش رسیدند و افراد مسلح ناشناس فرار کردند.
ای بار سوم چهارم است سر معامله میشه. یک بار در تختی پشت ما تیزاب پاشیدن، یک بار با موتورسیکل در روز اولی قربان زدن، همین بار آخرش که 10 اکتبر بود ما خانه می پالیدم، یونیسیار بر ما گفته بود که شما خانه را چنج کنین. 4 نفر مرا تعقیب میکردن، این 4 نفر موتور خود رفتن درد دادن، در پیش ما رسیدن برک کردن، تا شدن هر چهارش که سندازی کردن، یکیش پیشش پنجم بود، خواستن که مرا در موتور
این تنها عبدالمصور نیست که با چنین سرنوشت روبرو شده، بلکه برخی از فعالان دیگر نیز در پاکستان میگویند از تهدیدات امنیتی در امان نیستند. میرویس خاورین نویسنده و خبرنگار یکی از آنان است که در صحبت با رادیو آزادی گفت چند قبل از سوی افراد مسلح ناشناس مورد حمله قرار گرفت.
من شام به طرف خانه روان بودم، یک موتورسیکل سوار که آمدن طرف ما به طرف ما تفنگچه را کشید، کتم لغت زدم تفنگچه از یاد دور افتاد، وقت یا با مشت لغت ما را به بینیم وار کرد و بینیم شکستاندم، بینیم خون شده بود و بسیار بد درد احساس میکردم که دیدم که یک موتر دور خود چراغش روشن بود. وقتی که موتر را دیدم تفنگچه خود را گرفتم پشت موتر کشتن و فرار کردم.
این نگرانی ها در حال مطرح میشود که فدراسیون بین المللی مدافعان حقوق بشر در تبعید با اشاره به حمله اخیر به عبدالمصور آریان از وضعیت مدافعان حقوق بشر و فعالان مدنی در پاکستان ابراز نگرانی کرده است. عبدالسامی عزیزی مسئول این فدراسیون در صحبت با رادیو آزادی از جامعه جهانی و دفتر سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR تقاضا کرد تا با وضعیت و رسیدگی به پرونده های مهاجرت مدافعان حقوق بشر و فعالان مدنی در پاکستان توجه لازم کند.
مدافعین حقوق بشر و فعالین مدنی از ترس ضرب ستم و ظلمی که در افغانستان بالایشان جریان داشتن اینا به کشورهای همسایه چون پاکستان پناه آوردن و از افغانستان فرار کردن اینجا در تبعید به سر میبرن، ولی متاسفانه که در پاکستان همچنان بالای فعالین مدنی عملات وحشیانه توسط افراد ناشناس صورت میگیره و همین رقم موضوعات بالای فعالین مدنی در پاکستان جریان داره.
فعالان مدنی و فرهنگی نیز با توجه به مشکلات امنیتی که در پاکستان فرارایشان وجود دارد از سازمانهای بین المللی خواهان کمک هستند و میگویند زندگی در چنین شرایط برایشان دشوار است. گفتنی است که پیش از این شماری از خبرنگاران افغان مقیم پاکستان نیز مورد حملات افراد مسلح ناشناس قرار گرفتند. پس از به قدرت رسیدن حکومت طالبان در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته شمار زیاد از افغانها از جمله فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران و نیروهای امنیتی پیشین بنابر آنچه که تهدیدات امنیتی در افغانستان خواندند راهی کشورهای منطقه از جمله ایران و پاکستان شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
13 اکتبر برابر با روز جهانی کاهش خطر بلایای طبیعی است. سازمان ملل متحد به مناسبت این روز گفته است که وقوع بلایای ناگهانی در جهان سالانه علاوه بر وارد کردن تلفات و خسارات میلیون ها نفر را آواره می کند. با این حال آگاهان امور با این حال آگاهان امور افغانستان را کشور حادثه خیز بیان نموده، مدعی‌اند که حوادث طبیعی در افغانستان هیچ وقت به عنوان یک تهدید جدی به جان و مال مردم تلقی نشده است. آسیب‌های ناشی از تغییرات اقلیمی مانند لغزش زمین، برفکوچ، خشکسالی و زلزله‌ها همساله در بخش‌های مختلف از افغانستان تلفات و خسارات هنگفت بر جا می‌گذارد. بیشتر در این گزارش مفصل بشنوید.
افغانستان، کشوری که با توجه به نگرانی‌های شمار از نهادهای بین‌المللی به شدت در معرض بلایای طبیعی مانند زلزله، سیل، رانش زمین و خشکسالی قرار دارد. به گفته این نهادها آب و هوای خشک و نیمه خشک، اختلاف زیاد دما بین فصول گرم و سرد سال، خطر وقوع بلایای طبیعی در این کشور را افزایش می‌دهد که باعث خسارات مکرر مالی و جانی می‌شود. یکی از این بلایای طبیعی در افغانستان زلزله‌های ویرانگر پی هم ماه میزان سال گذشته در ولایت هرات بوده که جان 2035 نفر را گرفت و بیش از 1240 نفر دیگر را زخمی کرد. نهادهای مرتبط با سازمان ملل با بیان این ارقام این زلزله را یکی از مرگبارترین زلزله های جهان در آن سال پس از زلزله های ترکیه و سوریه اعلام کرده بودند. شفیقه مادر که در ولسوالی زندجان هرات در اثر این زلزله 4 دخترش را از دست داد. وقوع زلزله در آن روز را برادی وازادی چنین بیان کرد.
تقریبا 11 روز بود. هم ما شیشتی بودیم. قصه میکردیم. اولادا ما 4 تا دختر بود. دختر کلان ما 14 سالی بود. دختر بدی 9 سالی بود. یک 6 سالی بود. یک 9 ماه بود. او رو شیر میدادم. او به طب قلم بود. اصلا به لحظه اینا متوجه نشده. فقط یک دفعه گیم که خونه ها کلن تعماد. وقتی که تعماد 3 تا دختر ها ما که کمتر بود. ما خب بزر خونه همون تنیتی شهید شدم. بازم خود ترک به قلم بود. همون تا دهنی برو سینی بود. گیدی چه چون نه جای نه بود که من بخونم، یعنی تکون بودم خود با مو آمد و متخفش
شد. شماره از افراد دارای معلولیت نیز قربانی این زلزله ویرانگر بودند. برخی از این معلولان میگویند که در حوادث طبیعی آنها بیشتر از دیگران متاثر میشوند. زکیه یک تن از افراد دارای معلولیت از عدم آگاهی برای مسئول ماندن در برابر بلایای طبیعی برادی و آزادی گفت:
با وجودی که ما بیشتر مورد اما تو حوادث طبیعی و چیزا قرار میگیریم، دیگه بر ما کدام کمک یا از کدام نهاد یا از طریق دولت از هیچ نهادی بر ما کدام کمک یا هیچ نوع آموزش از طریق هیچ نهادی از دولت از هیچ طریق ما دیده نشده.
سازمان ملل متحد نیز به مناسبت 13 اکتبر روز جهانی کاهش خطر بلایا اعلام کرده که 16% از جمعیت جهان را افراد دارای معلولیت تشکیل می‌دهد. این افراد در اثر بلایای طبیعی 2 تا 4 برابر بیشتر از افراد آسیب پذیرند و باید دولت ها سیاست های برای حفاظت از این افراد در برابر حوادث و بلایا داشته باشند. سرازیر شدن سیلاب های ویرانگر از بلایای دیگر طبیعی دامنگیری افغانستان در اوایل همین سال بوده است. در 10 ولایت این کشور بیش از 100 نفر کشته بر جا مانده و در کنار آن زارعین و مالداران هم خسارات هنگفت مالی رسانده. بر اساس معلومات سازمان ملل متحد، افغانستان در فهرست کشورهای آسیب پذیر جهان از تغییرات اقلیمی در ردیف 6 قرار دارد. درویش، یک تن از دهقانان ولسوالی دهسبز ولایت کابل، در مورد تاثیرات منفی سیلاب‌های امسال روی کشت و کارشان بر رادیو آزادی گفت:
امسال و هم سیلاب ها ضرر خود رساند و هم بازار نیست، بازار فروش نیست. ما امسال یک ذره زمین رومی کشتیم، رومی ما پاکستان صادر نشد در بازار کابل، در سیر 20 روپا و 30 روپا و 40 روپا است. این توجه از طرف دولت صورت نگرفت و همچنان هنگور هم بارشا و سیلاب ها متضرر ساخت و هم بازار نیستک.
جانان سائق، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان، با پرسش‌های رادیو آزادی در مورد برنامه‌ها و چگونگی مدیریت حوادث طبیعی قبل از وقوع پاسخ نداد، اما این وزارت هم مرا پس از این از رسیدگی به متضررین گفته است. این در حال است که نجیب آقافهیم، وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث جمهوری مخلوع، در صحبت با رادیو آزادی میگوید که در افغانستان از گذشته روی زیربناها به خاطر افزایش تاب‌آوری جامعه در برابر حوادث طبیعی سرمایه گذاری کافی صورت نگرفته است. او افغانستان را یک کشور حادثه خیز می‌خواند.
با وجودی که افغانستان یک کشور حادثه خیز است، اما حوادث طبیعی در افغانستان هیچ وقت به عنوان یک تهدید جدی به جان و مال مردم در نظر گرفته نشده. در گذشته ها هم متاسفانه که سرمایه گذاری کافی روی زیربناها به خاطر افزایش تاب‌آوری جامعه و همچنان در مجموع کشور در برابر حوادث طبیعی صورت نگرفته بود.
سازمان ملل متحد پیش از این اعلام کرده بسیاری از بلایایی که با دلیل تغییرات اقلیمی به وقوع می‌پیوندد بیشتر سلامت کودکان را تهدید می‌کند. به همین دلیل روز جهانی کاهش خطر بلایا امسال از سوی این سازمان بر نقش آموزش در حفاظت و توانمندسازی کودکان برای آینده عاری از بلایا تمرکز شده است. رواندرمان‌ها می‌گویند که حوادث و بلایا سبب وارد شدن تأثیرات منفی بر اشخاص آسیب دیده می شود. اسدالله ضیا، یک تن از رواندرمان های افغان، در صحبت به رادیو آزادی راهکار درمان افراد و کودکان را که از اثر حوادث طبیعی و بیماری های روانی مبتلا شدن را چنین می گوید:
انسان دارای دو ساختار یا دو سیستم است، یکی ساختار جسمانی، دیگه ساختار روانی. اما قسمی که در نتیجه اتفاقات یا حوادث جسم ما آسیب می بینه، به مو شکل در نتیجه حوادث و اتفاقات از لحاظ روانی هم انسان آسیب می بینه. او را با روان زخم یا PTSD یاد می کنیم. در صورتی که افرادی که در معرض چنین حادثات که روانش آسیب زده قرار می گیره، فقط اگر در صورتی که به درمانگر، روان درمانگر دسترسی نداشته باشه، شریک کردن است. بر دیگه های موضوع را قصه بکنه، نوشته بکنه، ریکارد کنه، گوش کنه، یعنی در حقیقت مواجه شود. اطفال هم تشویق بکنه که حادثاتی که رخ داده بازگویی بکنه و همچنان برای اطفال زمینه های بازی و ورزش مساعد ساخته شود.
از سوی دیگر، نظرسنجی انجام شده از سوی سازمان ملل متحد در سال 2023 در مورد هشدار قبل از وقوع حوادث نشان می‌دهد که 39% از پاسخ دهندگان گفتند در صورت ارائه هشدار زود هنگام برای تخلیه مناطقشان با مشکل بر نخواهند خورد، در حالی که در صورت عدم وجود هشدار این میزان 26% بوده است. گفتنی از هشدار زود هنگام قبل از وقوع بلایا در حال از سوی سازمان ملل متحد مهم تلقی شده که نیمه از کشورهای جهان هنوز فاقد سیستم‌های هشدار اولیه هستند و افغانستان نیز از کشورهای فاقد سیستم هشدارهای اولیه به شمار می رود و به همین دلیل میزان تلفات و خسارات ناشی از حوادث طبیعی بیشتر بوده که در ماه‌های اخیر نیز بارانهای شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها تلفات جانی و خسارات مالی زیاد را به مردم وارد کرده است.
مواکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه زن و زندگی را خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. بر اساس شاخص جهانی فقر، افغانستان در میان 127 کشور در جایگاه 116 قرار گرفته است. بر اساس اطلاعات منتشر شده در وبسایت شاخص جهانی فقر، افغانستان نسبت به سال 2023 دو پله سقوط کرده است. شاخص جهانی فقر افغانستان را در جمع 36 کشور قرار داده که وضعیت فقر در آنها جدی خوانده شده است. علی کاظمی، منشی اداره ملی حقوق کودکان ایران، میگوید که از میان 3200 کودک کارگر شناسایی شده، 85%شان ادبای خارجی هستند. کاظمی دیروز شنبه به یک رسانه ایرانی گفته که نبود فرصت‌های آموزشی و مشکلات مالی این کودکان را مجبور به کار در جاده‌ها کرده است. با آنکه کاظمی تابعیت کودکان کارگر خارجی بدون اسناد را مشخص نکرده است، اما مقام‌های ایرانی اصطلاح ادبا را بیشتر به مهاجرین فاقد اسناد افغان با کار می‌برند. بر اساس گزارش رسانه‌های سی بی سی، این کشور دو پناهنده افغان را اخراج کرده است. پس از سال 2019 این نخستین بار است که سوئیس اقدام به اخراج افغانان می‌کند. وزارت دولت در امور مهاجرین سوئیس به روز جمعه در باره اخراج این دو پناهنده افغان به افتنامه سونتا گبلی که جرمنی معلومات داده است. برخی رسانه های سی بی سی بر نقل از وزارت عدلیه و پلیس این کشور این موضوع را تایید کردند و گفتند که این افغانان متخلف بودند. بازیکنان تیم الف کرکت افغانستان در بازی نخست مسابقات سه جانبه با تفاوت 7-1 تیم هنگ کنگ را شکست داد. در نخست بازیکنان تیم هنگ کنگ بیتنگ یا توپزنی کردند و با از دست دادن 9 بازیکنش در 20 اوور 112 دوش هدف تعیین کرد. بازیکنان تیم افغانستان در اوور 14 هم و با از دست دادن 3 بازیکن هدف تعیین شده را تکمیل کرد. جو بایدن و حالا با هم یک جا برنامه زن و زندگی را می شنویم. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. برنامه زن و زندگی تا لحظات دیگر نشر می شود. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر. و حالا با هم یک جا برنامه زن و زندگی را می شنویم.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز، سلام های ما را بپذیرید.
امروز در وطن ما زنان، دختران ما امکانات برای وظیفه ندارند. دسترسی به بعد از ساوردن اقلخمنان برای فامیل تحت سرپرستی خود ندارند.
صدای یکی از زنان افغانی را شنیدید که به گفته وی وضعیت اقتصادی بد زنان در افغانستان ناشی از بیکاری و از دست دادن وظایفشان زندگی زنان را با چالش های زیادی مواجه ساخته است. اما در این گونه وضعیت دشوار، بعضی از زنان افغان توانستند برای خود و شماره از زنان دیگری زمینه های کاری را فراهم نماید که خانم لیلا امرخیل یکی از این زنان است.
من تقریبا در مدت 5 سال 18 نفر
که شاگرده خانم ها و دخترها دختر خانم ها بودن، من اونا رو فارغ کردم در بخش خیاطی و صنایع دستی.
امروز روی همین موضوع بحث میکنیم، با ما باشیم. اظهارات شماره از فعالان حقوق زن، با استقرار حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، زنان از بیشترین حقوق انسانی و شرعیشان محروم شدند. به گفته این زنان، طالبان در طی 3 سال اخیر برای حضور زنان در تمام عرصه‌ها فرمان صادر کرده و محدودیت‌های زیادی وضع نمودند که به گفته این زنان، طالبان حق آزادی رفت آمد، طرز لباس پوشیدن، سلوک و رفتار، دسترسی به آموزش و تحصیل، کار، صحت، عدالت و حتی حق اعتراض و آزادی بیان را از زنان گرفته و در آخرین فرمانشان حتی صدای زن محرم دانسته شده که از این رو زنان افغان بیشتر از پیش محدودتر شده و فقر گسترده بر زندگی آنها حاکم شده است. یک تن از زنان افغان که نخواست اسمی از او در اینجا برده شود، در مورد چالش هایی که امروز اکثر زنان در افغانستان با آن مواجهند می گوید:
مردم از گشنگی مرده را از دمستان پیش روی است. مشکلات سخت اقتصادی تقریبا ما میتونیم بگوییم که بیشتر از 80% مردم افغانستان دارد. فقر زندگی می کنند. زمستان طولانی پیش روی است که چقدر قیمتی زیاد است. از تیل و مواد خوراکه گرفته تا همه چیز، همه مردم در جریان هستند که به چی اندازه قیمتی جریان داره و چی حد مردم مشکلات اقتصادی دارن. اگر 6 تن زن به خانه امی تمام مشکلات حل بسازم، من زن هستم، آزر هستم بر خانه بشینم.
به گفته وی، خانه نشین شدن شمار زیادی از زنان شاغل در دولت و اجازه نداشتن آنان بدون محرم از خانه از جمله موارد محدودیت‌های نظام کنونی طالبانند که اقتصاد شمار زیادی از خانواده‌ها را شدیداً ضربه زده و چالش‌های را در زندگی آنان به وجود آورده است. فاطمه، یکی از زنان دیگر افغان، با گپ‌های در این مورد:
در این شرایط امروزی وطن ما که تمام موانع و مقررات و مشکلات مخصوص خانم‌ها شده، امروز که در وطن ما زنان، دختران ما جایی برای درس خواندن ندارند، امکانات برای وظیفه ندارند، دسترسی به بدست آوردن لقمه‌نان برای فامیل تحت سرپرستی خود ندارند، حتی یک خانم تجارت پیشه که یک مغازه کوچک فروش حجاب یا لباس داره، مجبور است که ماهی یک بار اجازه نامه فروشات بگیره، در غیر از اون مغازش هم اورلاک میکنن. و به همین ترتیب در زمینه ها مثل تولیدی های لباس های دستدوزی، تولیدی های مواد غذایی کوچک، چقدر باید عایداتش باشه که بتونن هفتوار به دولت پول بدن؟ یعنی این که هیچ زن هیچ امنیتی در زمینه هیچ کار نداره. علای پاک به زنانی که در افغانستان فعلا زندگی میکنن خودش کمک کنه، دیگه هیچ راه چاره‌ای ندارن. تمام زنهای افغانستان تحت فشار هستن و مشکلات چون به اندازه زیاد است در هر زمینه.
بیشتر شهروندان کابل هم با تایید سخنان این زنان میگویند که مشکلات اقتصادی این زنان را مجبور ساخته تا دست به گدایی بزنند و لقمه‌نان برای اولاد خود فراهم کنند. سید مصطفی، باشنده شهر کابل، هم با تایید این موضوع میگوید:
تعداد از خانم هایی که بعد از یک از کارهایشان اخراج شدند، متاسفانه امروزه آنها به کارهای شاقه حتی دست به خیرات زدند که بسیار رقتبار و قابل تشویش برای مردم ما و برای حکومت ما است. و او خانم ها به خاطر نفقه اولاد خود و از یک سرپرست در خانهشان نداشتند، اولاد بزرگ نداشتند و یا شوهر ندارند، در یک مسئله بزرگ اقتصادی قرار گرفتند و آنها مجبور هستند برای خانواده خود غذا تهیه بکنند و امرار معیشتی خود از هر طریقی که شود باید به دست بیارند، که این خود در یک جامعه باعث میشه که جامعه به طرف عقب ماندگی برود، خانم ها خسته شوند و از هر لحاظ جامعه به طرف بدی ها روان شود. در حالی که دین مبین اسلام و احادیث که از پیامبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و سلم آمده است، جایگاه و حقوق خاص برای خانم ها تعیین کرده اسلام. متاسفانه امروزه حقوق اصلی زنها پرداخته نمیشه، زنها از آموزش عقب ماندن و قراره که ما و شما ببینیم دخترک های خورده که بعد از اینکه از صنف ششم فارغ میشن، به این معنا که اونها از مکتب فارغ میشن، یعنی دیگه بعد از صنف شش چیزی نیست که اونها درس بخوانن، که بر جامعه افغانستان بسیار خطرناک بوده. در آینده افغانستان ما دیگر نخواهد کادر خانم داشته باشیم. این کار خیلی یک جفای بزرگ به یک قشر عظیم جامعه می باشد. بگذارند که خانم ها به کار خود برگردند، به تحصیل خود برگردند، تا بتوانیم در آینده یک جامعه مرفه داشته باشیم.
آزیتا نژن یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان می گوید زنان افغان به خصوص آنده زنانی که سرپرست ندارند اکنون به خاطر پیدا کردن یک لقمنان مجبور شدند دست به هر کاری بزنند و حتی اولاد خود را بفروشند.
بختر از اینکه اینا زندبانان، بختر از اینکه مشکلات اقتصادی دارن، باید یک منبع عایداتی داشته باشن که تمام منابع مالی از اینا بسته از بنان اینا اطفال خود به فروش رساندن، اینا اعضای بدن خود به فروش رساندن. یعنی بدبخت‌ترین قشر جامعه در تمام دنیا و در طول تاریخ افغانستان ما با مشکلاتی که داریم سپری میکنیم. یعنی اینا مجبور شدن که گدایی کنن، مجبور شدن که شخصیت‌های بزرگی که قبلا بودن و اینا کار فعالیت میکردن و یعنی مقایسه میکردن ما زنای افغانستان با سایر دنیا، با سایر زنای دنیا، اینا متاسفانه دستفروش شدن و در کوچه و خیابان کار میکنن که واقعا نگرانی های زیادی را بر مردم و بر زنان به خصوص بسیار زیاد داره. امروز فقر داد میزنه در تمام خانواده و تمام اطفال از مادرای خود میخواین. خب یه وقتی که اینا سرپرست نداشته باشن، جنگایی که در افغانستان صورت گرفت، شوهرایشون اگر با اینا دیگه کنم فردی ندارن که برای اینا امو جون عاید بیاره، بنان مجبور شدن که خودشان کار کنن. حالا که درها بسته شدن، متاسفانه که چشم امید تمام اطفال برای این مادرها است. متاسفانه جنگای اخیر 20 سال اخیر، جنگایی که صورت گرفت، اکثریت خانواده به مو کسایی که برشان منبع عاید بودن را از دست دادن، بنابراین اینا خودشان و بیرون کار میکردن و در پهلوی از اون زنها در اون زمان خودکفا بودن و یک اعتماد به نفس و عزت نفس به خود داشتن که با کار کردن اون امور میتونستن به دست بیارن. متاسفانه که وقتی که زنها از کار محروم شدن، همه زنها افسردگی گرفت، از زنها ناراحتی های ذهنی برشان ایجاد شد، دست به گدایی زدن، بختر شکم سیر کردن شکم اطفال خودونا، اعضای بدن خود، گرده خود، یک اعضای بدن خود به فروش رساندن تا که بتانن به خانواده خود شکم از این اطفال خود سیر کنن. و اکثریت از این خانواده متاسفانه که اطفالشان که بیخی زیر سن هستن، یعنی خورده هستن، اونا رو برای کار کردن بیرون روان میکردن و بدبختی دیگه ای که بعد اینا رو نگذاشتن که تا همو گدایی و یا هم قلم فروشی و یا چیزایی که دست فروشی که در کوچه و بازار میکردن همو رو هم انجام بدن. دیگه بدون شک وقتی که تمام منابع مالی، چون هر زندگی بس خود مصارف خود را داره، این محدود شد و بسته شد، بدون شک زندگی دشوار چی که حتی خفقان‌آور برای از همون فامیل و خانواده میشه و حتی ما شاهد هستیم که چقدر بالای روح روان مردم تاثیر کردین این وضعیت و اینمی وضع اقتصادی ضعیف، فقر که حتی از جوانای ما را ما شاهد خودکشی‌هایشان شاهد ازی بودیم که به خاطر مشکلات اقتصادی وطن ترک میکردن، بیرون از کشور میرفتن.
با گفته وی وضعیت کنونی زنان در افغانستان در هیچ دوره از تاریخ نبوده که حالا این زنان تجربه میکنند، زیرا طالبان همه ساحات زندگی را بر زنان افغان تنگتر ساخته و آنان را از همه امکانات زندگی محروم کردند. اما در حالی که به گفته برخی از حقوقدانان افغان کار کردن حق طبیعی زنان است و آنها حق دارند مانند مردان در بیشتر فعالیت‌های اجتماعی سهم بگیرند که باید برایشان زمینه‌های کاری فراهم شود، ذبیح‌الله بها استاد حقوق جزا و جرم شناسی در یکی از پانتون‌های شخصی در کابل با توضیح بیشتری در این رابطه.
دمی کار کردن زنان در افغانستان خودش در حقیقت بزرگترین نقض حقوق انسانی است. زنها هم به عنوان یک انسان، به عنوان یک بخشی از مهم جامعه حق دارند در بدنه حکومت فعالیت داشته باشند، کار بکنند، اینا در ادارات ملکی غیر ملکی کار بکنند. این از حقوق از اینا است، حقشان است. یک خانمی که وقتی که شوهر خود از دست میده، برای او دو تا سه تا حتی بیشتر از او اطفال یتیم میمانه، یک بحران بسیار بسیار کلان است. و برای اینا وقتی دستشان از کار میره بدیل هم وجود نداره. مادر که تنها سرپرست برای این یتیما است، دستشان از کار گرفته شده، مجبور است که طفلای خود روان میکنه به شار. اینمی طفل خورد مادر باید حمایت بکنه، با مادر نان پیدا بکنه. اینا دیگه از درس نیستن، از تعلیم نیستن، در یک محیطی بسیار تند و خشن تربیت میشن. شما آینده افغانستان چی میبینید؟ ما چطور یک کشور میداشته باشیم؟ این واقعا یک بحران بسیار کن است، یک آینده بسیار خطرناک در انتظار افغانستان است. من هیچ رایی نمیفهم، من هیچ نمیفهم که چی باید شود، چی باید بکنم.
بعضی از زنان افغان با تحمل همه مشکلات و مشقات زندگی توانستن حرفه را فرا بگیرن و از این طریق شرایط کاری را برای خود و زنان دیگری هم فراهم بسازند. خانم لیلا امرخیل رئیس شرکت امرخیل در کابل یکی از این زنان است که به گفته خودش او در سن خردی حرفه چرمدوزی را فرا گرفته و با این حرفه توانسته زندگی خود را پیش ببرد. خانم امرخیل در مورد کارش و اینکه چگونه و از کجا کار خود را شروع کرده است میگوید:
من در سن 19 ساله من با کار آغاز کردم که وقت ما مهاجر بودیم، در ایران بودیم و در ایران مشکلات زیادی را داشتیم و خانمایی بودن که هم مثل مواری مشکلات داشتن، چون از طرف دولت ایران بر ما اجازه داده نمی شد که ما اونجا رسمی فعالیت داشته باشیم. از اول از ماده مسجد جمع می شدیم و همونجا ماده بخش سنهی دستی مردوزی کار میکرد و در ایران به مدت 9 سال من اونجا در بخش دیزاین لباس عروس کار کردم و بعد از اون به کشور خود بازگشتم و در اینجا فعالیت شروع کردم. و اولین کارم که بود ما به خانما در بخش موردوزی، دستوزی، آینه دوزی را یاد می دادم. و بعد از اینکه من کار خود آغاز کردم کار هم می کردم، در صورتی که 4 اولاد داشتم و نفقه اولادم هم بالای خودم بود و کسی را نداشتم که امرای ما کمک کنه.
خب خانم امرخیل، قسمی که خودتان گفتین با تحمل مشکلات زیاد و در شرایط سخت، چی در کشور و چی در دیار مهاجرت، یک حرفه را فرا گرفتین و کار کردین. خب با درک وضعیت کنونی زنان در افغانستان، حالا همکاری شما با زنان چگونه است و حرفه را به زنان چگونه آموزش میتین و چی تعداد زنان همراه شما در این بخشا کار میکنن؟
تقریبا 5 سال میشه که من فعالیت دارم. ما سنترهای آموزشی داریم در بخش خیاطی، صنایع دستی کار میکنیم و تقریبا در مدت 5 سال ما 1800 نفر شاگرده که در بخش خیاطی و صنایع دستی میباشد ما فارغ کردیم و به اونا اسناد هم دادیم و کسایی که از سنتر ما فارغ شدن زیادترشان امروی ما کارمند هستن، امروی ما کارم میکنن و یکان تایش هستن که مثلا میتونن بیان در سنتر امروی ما کار میکنن، زیادترشان از خانه امروی ما کار میکنن. چرمدوز، موردوز، دزدوز داریم، خیاط هم داریم و تولید ما که هست گنده افغانی هست. اما در مارکت تارتلایی که در موقعیتش در چاره یعقوب می باشه، ما اونجا فروشگاه هم داریم و تولید گنده افغانی داریم، اونجا گنده افغانی را به فروش می بریم. من تقریبا در مدت 5 سال 1800 نفر که شاگرد خانما و دختر خانما بودن، من اونا را فارغ کردم در بخش خیاطی و صنایع دستی.
چون ما اونا را آموزش مسلکی میدادیم و اسناد هم برشون دادیم، تقریبا 800 نفر یعنی زیادترشان کسایی هستند که امروی ما فیلن کار هم میکنن و اونا زیادترشان تقاضا بیدارن که اگر ما یک کاری باشه یعنی دائمی باشه، خیرس اگر پولش هم کم باشه درآمدش هم کم باشه، اما یک تولیدی دائمی ما باید داشت. و فیلن من دنوی 7 یک سنترم است، یک سنترم دنوی 5 است و یک سنترم دنوی 11 که ما فیلن فعالیت هم داریم و همچنان در ولایت میدان مردک هم فعالیت دارم و اونجا ما هیئت مدیره هم هستم. دیگه ما میخواییم که به خانمایی که فیلن ما نزیادتر خانمایی هستن که بیچارا بی سرپرست هستن، خانمایی که بی سرپرست هستن، دختر خانمایی که پدر ندارن نیاز نمیتونن فیس بر ما بتن، ما از اونا فیس هم نمیگیریم که امروشون کار کنیم و اونا را ندیقل خودشون با پای خود استاد شدن. همراه مقصد مهمی است که خانمایی که فیلن در شرایط و بسیار مشکلات روبرو هستن، می خواهیم که اونا یک مسلک یا یک عرفه یاد بگیرن و بتانن با پای خود استاد شدن و یک نان حلال به دست بیارن.
خب خانم امرخیل، شما گفتم میتونین که اود زنانی که فعلا دستشان از کار گرفته شده بنابر وضع محدودیت های از سوی طالبان، نظر و گفتنی شما برای این خانم ها چی است؟
یعنی برای خانم ها مشکلات زیاد است، خصوصا او خانم هایی که امر ما کار میکنن زیادترشان یعنی مشکلات زیادی دارن و زیادتر خانم ها بی سرپرست هستن، دختر خانم ها بیچاره پدر ندارن. ما از تو خانم ها و دختر خانم هایی که بی بزاعت هستن تا فیس نمیگیری و با مدت 6 ماه ما اونا را آموزش میدیم و اسناد هم برش میدیم به خاطر از اینکه اونا با پای خود استاد شد. یک پیام برای خوارای نازنین خود دارم که وید خوارای ما که از یعنی وظیفه داشتن و از درس و تعلیم باز ماندن و نمیتونن که درس بخونن، اونا یک عرفه یا یک مسلک را یاد بگیرن که در بخش های خیاطی، موردوزی، چرمدوزی، دستوزی و همچنان قالین بافی و بخش های آشپزی هم هست، شیرینی باب است، ترشی، آچار، یعنی میوه خشک در زمینه هم کار کنن و میتونن که یک تجارت خوب داشته باشن و بتونن که یک درآمدی هم برای خودشان یا با فامیل خود داشته باشن. و ما میخواییم که خانم ها بیاین و اگر فریاد بگیرن تا ایندی کشور ما و فرزندان ما تامین باشن.
ارجمند، با امید این که همه مشکلات زنان و دختران افغان حل کرده، این برنامه زن و زندگی را به پایان می رسانیم. تلاش ما بر این است تا در رابطه با موضوعات برنامه تهیه کنیم که در آن راه حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف جستجو گردد. هرگاه شما هم می خواستید روی موضوع مشخص برنامه در نظر بگیریم، برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا برنامه بعد، الله حافظ و ناصرتان.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برزانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان،
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید مهمی رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
I'm not afraid of the dark.
Oh, my God.